میتونست اون رو خاتمه بده، یعنی ترمینیت بکنه، اما همون دولت اوباما اومد 10 سال دیگه اون رو تمدیدش کرد، یا قانون ویزا یا بحث‌های دیگه‌ای که وجود داشت. خب اینا همه به نوعی میتونیم بگیم خلاف برجام بوده، اما دولت اوباما هم انجام داد. برای شما توضیح دادم که کلینتون هم همین ادبیات رو به کار می‌برد. کلینتون هم میگه اگر من بیام در واقع یک اجرای سختگیرانه می‌کنم، که عملاً حالا یه جمله‌ای داره یکی از این آقایون در واقع دموکرات، دنیس راست، تو تیم امنیت ملی کلینتون، بیل کلینتون بوده تو تیم امنیت ملی در واقع اوباما هم بود، مسئول امور ایران بود، میگه بهترین پیشنهاد به ایران، پیشنهاد مذاکراتی، بهترین پیشنهاد به ایران پیشنهادیه که مطمئن باشیم ایران اون رو رد میکنه، چون اصلا هدف ما این نیست که معامله ای بکنیم، هدف ما اینه که فشار بر ایران رو افزایش بدیم. حالا معامله هم کردیم، بازم میخوایم فشار رو بر ایران افزایش بدیم. یعنی این رویکرد اصیل اینها هستش. شما همین آقای جیک سولیوان و ویلیام برنز، ویلیام برنز قائم مقام وزارت خارجه دولت اوباما بود و جیک سولیوان هم قرار بشه مشاور امنیت ملی هیلاری کلینتون اگر رئیس جمهور میشد. اینا همین اخیراً توی نیویورک تایمز مقاله نوشتن که فشار بر ایران حتی اگر یک دولت دموکراتی در سال 2021 به کاخ سفید راه پیدا بکنه، یعنی ترامپ بره و یک دموکرات رئیس جمهور بشه، فشار بر ایران حفظ میشود و آمریکا به راحتی به برجام بر نمیگرده، بلکه باید امتیاز و ایران هم باید امتیاز بده به آمریکایی ها. یعنی همین تداوم سیاست دولت ترامپ. پس شما این رو باید حتما مد نظر بگیرید که اصلا استراتژی اصلی آمریکا فشار بر ایرانه. برجام رو برای راحتی ایران اونا امضا نکردن، اون یک مکانیزم بود برای اینکه بر ایران فشار رو ایجاد بکنن. اما برای ایجاد فشار ابتدا باید چیکار بکنی؟ یک معامله ببندی، یک امتیازهایی رو از ایران بگیری، توان هسته‌ای اون رو حفظ در واقع فریز بکنی و نگه داری، و در عوض وقتی که ایران متوقف شد اون وقت فشار رو ادامه بدی. برابر این از نظر اونها میگن که برنامه هسته‌ای ایران رو ما تا حد بسیار زیاد و قابل توجهی متوقف کردیم، اما تحریم رو متوقف نکردیم. این سیاست اونها هستش. دوره های قبل هم همین ادبیات رو در واقع به کار میبردن برای موضوعات مختلف دیگه که وجود داشت اینها. پس مسئله رو ما باید درست متوجه بشیم. مسئله این هست که در دولت اوباما فشار ادامه داشته، در دولت ترامپ هم عرض کردم ترامپ ابتدای سال 2017 به قدرت رسیده، یعنی ژانویه 2017، خروجش از برجام می 2018 بوده، یعنی که اردیبهشت 97. خب میشه تقریبا نزدیک به یک سال و نیم. یک سال و نیم دولت ترامپ هم در برجام بود، خب اما سیاست فشارش رو ادامه میداد با هدف این که، یعنی همون تداوم دولت اوباما بود، میخواست با فشار و در عین اینکه در برجام هست برجام جدیدی از ایران بگیره و ایران رو وادار کنه که امتیاز جدید بده، مذاکرات منطقه‌ای، مذاکرات موشکی و تمدید بلند مدت برجام رو انجام بده. دید اون سیاست جواب نمیده، یعنی نتونسته به جوابش برسه. اینها گفت که نقطه بعدی فشار اینه که آمریکا با خروج از برجام در واقع و این برآورد که ایران واکنشی به ما نشون نمیده، و امروز الان شما تو ادبیات می‌بینید که این برآوردشون غلط بود، چون که ایران در واقع نیروهای حامی ایران تو منطقه فعال شدن و دارن به منافع آمریکا و متحدینش ضربه میزنن. خب با این برآورد اینها به سمت این رفتن که اون دوره یک سال و نیم رو کنار گذاشتن که در برجام بودن و فشار میوردن، با خروج از برجام فشار بیشتری بیارن. پس مسئله این نیست، یعنی آمریکایی‌ها پله پله اومدن جلو و تست کردن، دیدن که در واقع فشار، ضمن اینکه به سیاست فشار اعتقاد داشتن، دیدن فشار با واکنش جدی از ایران مواجه نمیشه، و این به نظر من یه انتقاد جدی به دولت هست. یعنی اگر دولت ما اون زمانی که آمریکایی‌ها در دولت ترامپ یا در دولت اوباما برجام رو نقض می‌کردن، جلوشون وای می‌ایستادن و از همین سیاستی که امروز مثلا گام به گام دارن برنامه هسته‌ای رو فعال می‌کنن در واقع متوسل می‌شدن، شاید به این نقطه ما نمی‌رسیدیم. یکی از علت‌ها این که آمریکا به این نقطه رسید و فشار و تحریم نفتی و اینا رو برگردون به خاطر این بود که میگفت که ایران واکنش نشون نمیده، علی‌رغم اینکه رهبری بارها و بارها گفتن که ما به این سیاست‌ها و بدعهدی‌ها باید واکنش نشون بدید، عملاً واکنش نشون داده نشد. و بیشتر یه مشکل اساسی که ما تو این کشور داریم اینه که برجام رو بزرگنمایی کردن که با برجام همه مسائل کشور حل میشه. خب مردم هم این تصور براشون ایجاد شد که واقعا برجام همه مشکلات رو حل میکنه، در حالی که خود آمریکایی‌ها میگفتن که نه، چنین چیزی نیست، قرار نیست برجام همه مشکلات شما رو حل بکنه، باید امتیازات بیشتری بدید. خب اما اون چیزی که در داخل کشور تبلیغ میشد این بودش که به هر حال این صحبت آقای روحانی خیلی صحبت معروفی است که بالاخره اگر آب ما هم بهتر میشه، وضعیت آب ما بهتر میشه، وضعیت اقتصاد ما بهتر میشه، همه این چیزها رو فرمودن ایشون. اما خب نشد. علتش چی بود؟ علت در واقع علت این هست که طرف مقابل اساساً برجام به عنوان مکانیزمی برای نهادینه کردن فشار بر ایران در واقع طراحی شده و شکل گرفته.
سپاس فراوان. پیشنهاد میکنم فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشند، دوباره برمیگردیم ادامه صحبتامونو با آقای دکتر جمشیدی عزیز پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن بحرانزده در افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق، تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه آغازه پایان در خدمتون هستیم. ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. اگر که از الان با ما همراه شدید، خدمتون عارضم که ما داریم با آقای دکتر محمد جمشیدی عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صحبت میکنیم در مورد مسئله افول ایالات متحده آمریکا، به صورت خاص در مورد علل خروج آمریکا از برخی پیمان‌های منطقه‌ای و رژیم‌های منطقه‌ای یا برخی توافق‌نامه‌ها مثل توافق برجام با جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر جمشیدی، راند ابتدایی صحبت‌های ما رو شنوندگان شنیدن، بحث‌ها همچنان ادامه میدیم. یه نکته‌ای که اشاره کردید که شاید برای برخی از شنوندگان ما هم ممکنه سوال برانگیز باشه، اینکه فرمودید که من بین مسیری که آقای اوباما میرفت و مسیر آقای ترامپ خیلی تفاوتی نمیبینن و اینها در یک مسیر بودن. خب ممکنه که برای برخی شنوندگان ما سوال باشه، چرا که طی سالهای اخیر و خصوصا ماهای اخیر از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، خیلی ها حتی اساتید دانشگاه، نخبگان، دست اندرکاران مسئله سیاست خارجی اینو الغا میکردن که خب آقای ترامپ یک استثناء بود و یک رویه جدیدی رو شروع کرد و ما اینو پیش بینی نمی کردیم، در حالی که اگر همون سیاست آقای اوباما ادامه پیدا می کرد، نگاه آقای اوباما به عنوان یک فرد دانشگاهی و آشنا با مسائل بین‌المللی خیلی متفاوت بود، در حالی که آقای ترامپ یک شخصیت تاجر مسلک بیزینسمنی هست که با عرصه سیاست آشنا نیست و به هر حال یک سیاست‌های جدیدی رو داره اتخاذ می‌کنه و ممکن هم هست که خیلی دولتش تداوم پیدا نکنه، حالا یا 4 ساله بماند، 8 ساله نشه، یا اگرم 8 ساله بشه نهایتاً ممکنه بعد از ترامپ اتفاقات دیگری بیفته. این که شما میفرمایید که اینا در یک مسیر بودند و اگر که امکان داشته باشه بیشتر برامون باز کنید، خیلی فکر میکنم که جذابیت داشته باشه.
خدمت شما عرض بکنم، شما مسئله این هست که آمریکا با نگاهش یک نگاه ساختارگرایانه هست، یعنی یک ساختاری از روابط قدرت رو میبینه و بر اساس اون در واقع تصمیم گیری میکنه. اومدن و رفتن دولت ها خیلی تأثیری نداره، پیمان ها خیلی در واقع نقشی ندارن در شکل دهی به اون سیاست خارجی اصیل آمریکایی، و اساسا تو انتخابات آمریکا هم سیاست خارجی کمترین نقش رو داره، بیشتر مسائل سیاست داخلی است که اهمیت داره. حالا در مورد ایران، شما میتونید اینجوری هم تصور بکنید که آقای ترامپ زمان اوباما بود، اگر ترامپ زمان اوباما بود آیا توافق برجامی میشد شکل بگیره؟ به نظر من بله، حتما شکل میگرفت. و همین آقای ترامپ توافق به قول حالا خود اینا که تاجر مسلک هستن خیلی شیرین تری هم ممکن بود با ایران ببنده. و اگر آقای اوباما جای ترامپ بود، به نظر من اون هم همونجوری که اشاره کردم هم نقصهایی رو انجام میداد، هم به سمت فشار میره و حتی به سمت خروج از برجام هم حرکت میکرد. علت چیه؟ شما همون ادبیات آقای اوباما زمانی که برجام رو امضا می‌کردن ببینید. حالا من در مورد ایران دارم صحبت می‌کنم، در مورد خاورمیانه هم همین هست، یعنی سیاست امنیتی و راهبرد آمریکا در خاورمیانه هم همین ادبیات هست، همین رویکردها هست. یه مختصری من به شما بگم، نگاه کنید زمانی که جنگ لیبی سال 2011 تموم شد، اوباما یک سخنرانی معروفی داره، اونجا میگه که آمریکا نباید درگیر جنگ‌های خاورمیانه که بی سر و ته هستن بشه. استراتژی امنیت ملی 2015 آمریکا زمان اوباما نوشته شد و میگه در واقع تحولات خاورمیانه ممکنه چندین نسل طول بکشه، یعنی یک آرزوی بلند مدت هست و به راحتی قابل انجام شدن نیستش. بنابراین تو همون سخنرانی 2011 آقای اوباما میگه که America it's time for nation building at home not in Afghanistan or Libya، میگه که آمریکا امروز زمان ملت سازی در داخل است نه در افغانستان و لیبی. متوجه اید؟ این همین دقیقاً ادبیاتی که آقای ترامپ هم داره به کار میبره، اونم مثلا میگه making America great again، آمریکا رو دوباره بزرگش بکنیم، نذاریم هزینه هامون قدرت ثروتمون در واقع تو کشورهای دیگه هدر بره. یا همین ادبیاتی که آقای ترامپ به کار میبره میگه endless wars، جنگ های بی پایان. خب این ادبیات از زمان اوباما شروع شد، استراتژی. و یک سخنرانی معروفی آقای اوباما در سال 2014 داشت توی دانشکده نظامی وست پوینت، اونجا همین یه نفر بشینه اینا رو بخونه ببینید که اونجا تو اون به نظر من مهمترین سخنرانی راهبردی دولت اوباما، حتی از اسناد امنیت ملیش هم مهمتره، اونجا همین ادبیاتی که آقای ترامپ داره به کار میبره که در واقع آمریکا به دموکراسی زیاد نمیتونه توجه بکنه. اینا مسائلیه که بعد از بیداری اسلامی اتفاق افتاد، در آستانه ظهور داعش بود. خب و در واقع منافع، و میگه که آمریکا در واقع قدرت آمریکا مثل چکشی نیست که هر چیزی رو میخ ببینه و ما نظامی گری بکنیم. برای همینم هم تو سوریه هم مثلا مداخله نظامی نکرد. خب ما که کارمون این هست، صبح تا شب کارمون مطالعه آمریکا هست برای سالها و منابع اصلی هم داریم مطالعه میکنیم، کاملا میبینیم که روی کرده کلان امنیتی اینها یکی از ادبیاتشون یکمی متفاوت هستش. همین ادبیاتی که آقای ترامپ داره میگه که ما باید مثلا تو استراتژی امنیت ملی ترامپ هست که قدرت‌های بزرگی مثل چین تهدید اصلی هستن، نه مثلا درگیرشان تو جنگ‌های بی‌سرانجام خاورمیانه، همینا رو دقیقاً آقای اوباما میگفت. آقای جفری گولدبرگ آخرای دولت اوباما یک مصاحبه با اون انجام داد، تو مجله اتلانتیک منتشر شد به عنوان اوباماز داکترین، دقیقا همین ادبیات رو به کار میبره. یعنی اینا کاملا رویکردهای اصلی، البته ادبیات نه اما رویکردها دقیقا یکسان هستش. همون دوران سال 2013 آقای ریچارد هاست کتاب نوشت به عنوان Foreign Policy Begins at Home، اومد یعنی که سیاست خارجی از داخل شروع میشه، یعنی که مشکلات اقتصادی آمریکا، مشکلات آموزش، مشکلات زیرساخت ها، جاده ها، نمیدونم بهداشت و درمان، اینا رو باید حل بکنید، بعد بریم دنبال سیاست خارجی که مثلا که دولت اوباما و بقیه داشتن دنبال میکردن. یعنی که اگر شما قدرتت رو تقویت بکنی میری، همین ادبیات رو داره آقای ترامپ به کار میبره و بعدن توی استراتژی امنیت ملی دولت اوباما همین جمله رو آوردن که Foreign Policy and National Security Begins at Home، امنیت ملی سیاست خارجی از داخل شروع میشه. باید به اینا توجه بکنید. البته باید به اینم توجه بکنیم که آمریکا موقعیت ژئوپلیتیک ممتازی داره و از همه تهدیدهای اصلی بین‌المللی دوره. به قول خودشون میگن که دو تا خندق اقیانوسی در دو طرف آمریکا هستن. یه جمله معروفی از این به اصطلاح افسرای انگلیسی مال قرن 19 هست که قرن 18 یا 19 میگه که آمریکا از سمت شرق اقیانوسه، از سمت غرب اقیانوسه، از سمت شمال پرنده، از سمت جنوب هم پرنده، هیچی نیستش دور و برش، خودش امن هستش. خب آمریکا با توجه به این موقعیت خاص ژئوپلیتیک احساس تهدید مستقیم نداره و لذا اینجوری صحبت میکنه. مثلا مسائلش با ماها خیلی فرق داره. ما در کانون بحران‌های جهانی و مثلا تهدیدهای امنیتی جهان که تو حوزه خاورمیانه است قرار داریم. خب پس اینها در واقع با این رویکرد میخوام بگم که دولت ترامپ و اوباما یکسان بودن. من حالا مقالاتی هم در این زمینه نوشتم، مقالات علمی پژوهشی است، حالا دوستانی که علاقه داشتن میتونن برن مشاهده بکنن که دکترین اوباما رو به عنوان دکترین تجدید موازنه در واقع ریبالانس کردن، یعنی تجدید موازنه در منابع قدرت آمریکا مطرح کردیم. زمان اوباما هم میگفت که باید به سمت چین بریم، چرخش به سمت آسیا یا ایژیا پیوت رو مطرح کردن. زمان ترامپ هم میگن تهدید اصلی در واقع چین هست و بعدش هم روسیه اینا. خب اما در مورد ایران هم هر دو قائل بر این هستن که سیاست اصلی سیاست فشار و تحریمه. عرض کردم اگر ترامپ جای اوباما بود حتما توافق رو انجام میداد و اگر اوباما زمان ترامپ بود اون هم در واقع به سمت فشار، افزایش فشار حرکت می‌کرد. اینو داشتم میگفتم که آقای اوباما زمانی که برجام رو امضا کرد سال 2015 یک مصاحبه مطبوعاتی انجام داد. حالا من ادبیات قبلش رو کار ندارم، خیلی صحبت کرده و من تمام این ادبیات رو خوندم و روش مطلب نوشتم. اونجا میگه که نگاه کنید، اون موقع زمانی نقد میکردن که آقا چرا مثلا با ایران توافق کردی اینها، میگفت که ببینید اون چیزی که میتونه بازی قدرت در خاورمیانه رو تغییر بده اینه که ایران توانمندی هسته‌ای پیدا بکنه و ما، این جمله اوباما هست 2015 یعنی بعد روز بعد از امضای برجام، و ما با برجام این ابزار رو، این سلاح رو از زرادخانه راهبردی ایران بیرون کشیدیم، یعنی به نوعی حالا من عامیانه‌شو بگم جیب ایران رو خالی کردیم از این توانمندی که وجود داشت و امروز بهتر میتونیم با ایران در سطح منطقه‌ای برخورد بکنیم، مقابله بکنیم. و ببینید همزمان با برجام، یعنی در واقع یک ماه قبل از برجام، آمریکا توافق کمپ دیوید رو انجام داد با کی؟ سال 2015 با اعراب حوزه خلیج فارس. همین عربا پاشدن رفتن اونجا و یک توافق بستن ضد ایران، تهدید رو ایران معرفی، همین آقای اوباما تهدید منطقه ایران هست، با اعراب علیه ایران اقدام میکنیم. خب آقای ترامپ هم همین رو داره انجام میده دیگه، با همین عربا داره همین کار رو انجام میده. این همزمان با برجام هستش اتفاق افتاد. آقای اوباما میگفت که پس در واقع ما اون کاری که کردیم با برجام اینه که اجازه ندیم موازنه قدرت در منطقه یه دفعه‌ای تغییر پیدا بکنه. ایران رو در سطح متعارف، قدرت متعارف نگه می‌داریم، چون در واقع برنامه هسته‌ای از نظر اونها این پتانسیل رو داره که بتونه معادلات رو در واقع و سطح بازی رو تغییر بده. حالا هر چقدر می‌خواید با ایران در واقع برخورد بکنید. بعد می‌گفتن که خب برای چی شما در واقع 10 ساله 15 ساله 20 ساله با ایران مثلا توی برجام زمان بندی کردید؟ میگم خب من این در واقع تهدید ایران رو انداختم به 10 سال دیگه، فعلا فشار میاریم یا ایران تغییر میکنه. ببینید نگاهش چی بود، میگفت ایران یا تغییر میکنه، بالاخره یواش یواش با محدودیت‌های هسته‌ای میگن که یه عده‌ای پیدا میشن میگن آقا اصلا نمیخوایمش، یه عده‌ای پیدا میشن میگن که در واقع اصلا ورود نکنیم توش بهتر هستش. حالا این ادبیاتی که بالاخره شما تو کشورم کم و بیش از بعضی ها متاسفانه میشنویم. و با تغییر نگرش رهبران در واقع 10 سال دیگه اصلا ایران خودش دنبالش نمیره، یا ما با تعطیلی که تو برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کردیم عملا 10 سال دیگه کسی نیست که تو این حوزه کار بکنه، یا اگرم ایران 10 سال دیگه 20 سال دیگه خواست این کار رو شروع بکنه، خب دوباره همین باز همین آشام همین کاسه دیگه، دوباره ما فشار میاریم و مجبورش میکنیم یه توافق دیگه انجام بده. آقای ترامپ اینو اومد 2 سال بعدش انجام داد، هیچ تفاوتی بین اونها ایجاد نکرد. یعنی اونها میخواستن، امروز اروپایی هم همین هستن. الان اروپایی ها همین آقای مکرون یا طرح فرانسوی ها که مطرح میکنن، آقای لودریان خودش رسما داره میگه ما جزء طرح مکرون این هستش که برنامه هست ایران بعد از 2025 رو چیکار می‌خوای بکنی؟ قرار نیست که شما آزاد بشید، شما نمیتونید فعالیت هسته‌ای داشته، شما حقی برای غنی‌سازی ندارید. اونا میگن خب در عوضش باید در واقع امروز تکلیفمون رو برای بعد از 2025 در واقع مشخص بکنیم. یعنی اروپایی‌ها، فرانسه، آلمان، اینا همه دارن همین حرف رو میزنن. یعنی رویکرد اینا خیلی فرقی نداره. رویکرد اروپایی‌ها دموکراتی‌ها هست، مثل دموکرات‌ها هستش. رویکرد ترامپ هم رویکرد جمهوری‌خواه هستش. اونا میگفتن 10 سال دیگه همین فشار رو میاریم و دوباره برجام رو تمدید میکنیم. اینا میگن چرا انقدر طولش بدیم، همین الان انجامش بده. چرا؟ چون سیاست فشار بر ایران جواب میده، 10 سال دیگه ممکنه اتفاقات دیگه هم بیفته. لذا در واقع ادبیات آقای اوباما و آقای ترامپ و اهدافی که اونها اعلام میکردن رو مشخص بکنیم معلوم میشه. آقای اوباما میگفت که من با در واقع با توافق بر ایران، با توافق با ایران در واقع ایران رو وادار به تغییر رفتار میکنم و تغییر محاسبه میکنم. خود آقای اوباما تو مصاحبه با مجله واکس گفتش که در واقع 10 سال یا 20 سال دیگه یک نسل دیگه از جوانان میان که اونها کلن ممکنه یه چیزای دیگه ای بخوان و اون وقت ما باید آرزوی اون روز رو داشته باشیم. خیلی جالبه اینها. این هم آقای برژینسکی هم که همین اخیران 1-2 سال پیش در واقع فوت کردن، ایشون هم تو جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا اومد صحبت کرد. اینم مردم ما بشنون خوبه، ما کمتر کسی داریم که در واقع به این چیزا توجه بکنه. سال 2015 اونم سال، یعنی سالی که برجام امضا شد، یک آدم استراتژیست که حداقل از زمان کارتر تو بحث ایران درگیر بوده، یعنی از ابتدای انقلاب و ضد در واقع ایران هم بود و میگفت که این انقلاب ایران رو باید متوقف کرد و بعدش هم بالاخره روی کرده، یک فردی هست مثل کیسینجر دیگه، یعنی 2 تا استراتژیست اصلی ما داشته باشیم، مثلا یکیش آقای برژینسکی بوده. اون تو جلسه سنا گفت، من متنش رو کامل دیدم، میگه که دوستان من که به تهران میرن نسبت به تغییرات فرهنگی در ایران به خصوص وضعیت حجاب زنان در خیابان‌های تهران صحبت می‌کنن و این نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. چیزی که آقای برژینسکی میگه، این جملات مال ایشون بود، میگه که وضعیت جوانان به خصوص حجاب زنان در خیابان‌های تهران. خب من سوالم اینه که یک آدم استراتژیست آمریکایی که متخصص فروپاشی شوروی بوده چرا به این مسئله توجه میکنه؟ نگاهشون به تغییرات اجتماعی است. اوباما هم همین رو میگفت، میگفت که تغییرات اجتماعی و نسلی در ایران باعث میشه که اصلا کلا برنامه هسته‌ای و یواش یواش ما با این فشار و تعامل، یعنی تعامل و فشار همزمان، در واقع ایران رو وادار بکنیم که دست از این کارا برداره. پس 10 سال دیگه هم یا وضع ما بهتر شده یا اگر نشد دوباره همین سیاست رو انجام میدیم. آقای ترامپ اومد این رو خیلی صریح و علنی انجام داد. لذا از نظر من در واقع ترامپ اون چهره واقعی آمریکا رو نشون داد، اهداف واقعی آمریکا رو مشخص کرده که آقا هدف از این فرایند تعاملی با آمریکا این نیستش که شما در واقع مورد شناسایی بین‌المللی قرار بگیرید، وضع اقتصادیتون بهتر بشه، با هم دوست بشیم. نخه، بلکه هدف این بوده که شما رو با درگیر کردن در یک فرایندی نهایتاً یا تحت فشار نگه دارن یا شما رو وادار به تغییر بکنن. پس اوباما میخواست از طریق تعامل شما رو منجر به تغییر مجبور به تغییر رفتار بکنه، به خصوص تو حوزه منطقه و مباحث دیگه. آقای ترامپ میگه که با فشار و در واقع فشار منطقه بر ایران من میتونم برجامم تغییر بدم. یعنی که جفته، یعنی یکی از سمت راست در واقع سیاستش رو چیده بوده، یکی از سمت چپ در واقع چیده. بنابراین اون چیزی که الان من میتونم منابعی هم به شما معرفی بکنم که قائل به وجود دکترین اوباما ترامپ در قبال ایران هستن.
سپاس فراوان از لطف شما آقای دکتر جمشیدی عزیز. به شخصه بسیار استفاده کردم از نکاتی که فرمودید. شک ندارم که شنوندگان ما هم استفاده کردن از بیانات شما. خیلی دوست داشتم که بیشتر بتونیم صحبت بکنیم با هم دیگه، ولی به زمان پایان برنامه رسیدیم، مجبور هستیم که خداحافظی کنیم و برنامه رو جمع بکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم توفیق باشه در هفته‌های پایانی این برنامه در خدمتتون باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه های دکتر جمشیدی از محضر همتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
درود بر شما. آنچه شنیدید آغاز یک پایان بود با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، چالش‌ها با نهادها، سازمان‌ها، رژیم‌های بین‌المللی و برخی توافق‌ها. خب آرام آرام به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو نزدیک میشیم. شامگاه جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بدرود.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از بخش رادیو گفتگو. در بخش دیگری از برنامه خواهیم با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. اما دوستان عزیز شنونده، همطور که میدونید بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از بامداد روز جمعه 24 آبان ماه بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان خواهد بود. همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر 3500 تومان تعیین شده است. بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه 24 آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می شود و این سهمیه به مدت 6 ماه قابل ذخیره است. خدمتون عرض کنم که این اطلاعیه همچنین اضافه کرده کسانی که تاکنون به هر علت کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده اند، از ساعت آغاز اجرای این طرح سهمیه سوخت آنها محفوظ است و از این بابت نگران نباشند. خب شنوندگان گرامی، همچنان با ما همراه باشید. با شما خواهیم بود به اتفاق همکارانم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. شب شما بخیر. دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما گرامیان هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27 86 10 35، پل های ارتباطی رادیو گفتگو.